سلام، به قسمت 19 هم از پادکست گوشه چشم خوش اومدید. من سلماز نراقی هستم و برگشتم تا در ادامه قسمت قبل نکته های بیشتری رو درباره لالایی ها براتون بگم. موسیقی تنها یه قسمت از دسته بزرگتر صدا هاست. صداهای اطراف ما نقش مهمی توی رشدمون دارن. ما زندگی خودمون رو در محاصره انواع صداها میگذرونیم، اما به ندرت به اونها توجه میکنیم. همونطور که کودک رشد میکنه، نسبت به همه صداهای محیط اطراف خودش فرهنگ پذیر میشه. اینها نه تنها شامل همه ژانرهای موسیقی، زبانها و لهجه ها، بلکه صداهای مکانیکی، دیجیتالی، انسانی، حیوانی و همه صداهای محیط اطراف ما میشه. وقتی اینا با هم ترکیب میشن، یه منظره صوتی رو تشکیل میدن. بله، منظره صوتی. اگه تا به حال با این تعبیر روبرو نشدید، فرصت خوبیه که کمی در موردش بیشتر تأمل کنیم. مناظر صوتی تأثیرات فیزیکی و شناختی فوق‌العاده‌ای روی ما دارن. حتی روی سلامت بدن و یادگیریمون تأثیر میذارن. پس این خیلی مهمه که ما چه جور محیط صوتی برای کودکمون فراهم میکنیم. علی بلی تربو یقلاق ناکید تربو یقلاقید کشتشنده الانی کودک اولین نشانه های منظره صوتی خودشو از صداهای خفیف داخل رحم دریافت میکنه و وقتی به دنیا میاد توی محیط خانواده به ادراک دقیق تری از اون میرسه. دالایی ها اولین تاش ها یا رد قلم هایی هستن که قرار این منظره صوتی رو مزین و دلپذیر کنن. خیلی جالبه که با تمام تفاوتهایی که اقوام بشر با هم دارن، لالایی‌ها یا آهنگای گهواره‌ایشون شباهت‌های ساختاری زیادی به هم دیگه داره. حالا میخوام متداول‌ترین این شباهت‌ها رو بهتون معرفی کنم. اولیش تکرارهای متناوب و مکس‌های طولانی بین بخش هاست. ویژگی که باعث میشه سرعت آهنگ کم بشه. آدونای شمرخ آدونای تینخ על יד ימינך אדוני צילך. طبیعی هم هست، چون ظرفیت مغز نوزاد برای پردازش موسیقی هنوز کمه و این کندی دریافت و پردازش اطلاعات باعث میشه که به آهنگهای لطیف و کشدار و آروم واکنش بهتر و بیشتری نشون بده. אדוני שמוצתך. لالایی ها از نظر ریتمیک هم الگوهای نسبتاً مشترکی دارن. اونا معمولاً پایه سه ضربی دارن، مثل والز یا شیش هشتومن. البته باید حتما اینو بگم که وقتی میگیم معمولاً، معنیش اینه که لالایی ها ریتمای دیگه هم دارن و این تنها ریتمی نیست که در لالایی های جهان دیده میشه، ولی سه ضربی یه الگوی قدیمی و رایجه. اگه یادتون باشه در قسمت سوم که راجع به زبان سکوت حرف می‌زدیم، اشاره کردم به سه ضربی بودن ضربان قلب. در وضعیت نرمال دو صدا در ضربان قلب به گوش می‌رسه، اما یه مکس بین دو صدا هست. یعنی یک دو یک دو یک دو. اما اگه اون مکس رو هم یه نوت به حساب بیاریم که ساکته، ضربمون ستایی میشه. یعنی یک دو سه یک دو سه. ای دلستا تو دیتا لستا تو تو ریدن پای و تاکس کایکو اولن تاتی بر. آیا می میتونه یه رابطه بین پایه سه ضربی لالایی ها و ضربان قلب وجود داشته باشه. حالا به این لالایی زیبای کردی گوش کنین که کاری از حسن یوسف زمانی با شعری از ماموستاقانه و اولین بار مظهر خالقی اونو خونده، اما این اجرایی از سارنگ سیفی زاده. این لالایی هم پایه سه ضربی داره، منتها با تمپو یا سرعت متفاوت. الگوی حرکت رفت و برگشت و یا یه جور تاپ تاپ خوردن چیزی که در تمام لالایی ها دیده میشه. این همون حالتیه که باز هم به ضربان قلب و تکونهای پاندولی کودک در آغوش یا روی پای مادر ربط پیدا میکنه. حالت سوینگ هم که در قسمت 16 هم توی صحبت از موسیقی جاز در موردش حرف زدیم و یه جور تخییر یا تنبلی در کشش نوت هاست، از ویژگی های مرسوم لالایی. حالا به این لالایی فنلاندی گوش کنین با پایی سه ضربی. میتونین تخییرها رو توی این لالایی تشخیص بدین؟ در اصل بدون ساز هستند، بنابراین آواز در لالایی نقش محوری رو داره، چون بچه به خصوص کودک شیرخوار با توانایی محدودش برای پردازش اطلاعات ترجیح میده فقط یه صدا بشنوه، مثل این لالایی از نپال که پایه سه ضربی هم نداره و چهار ضربیه. چین چین گرنی ماجا دولهی کو راجا گھم پانی پرے کو آج رامرو دین رے آج ہمرو بیہولا کو بیہون دین رے نرو نرو نانی نانی ہمرو گیانی بیولی کو گھر جانی دین رے چھن چھن گرنے باجا دولہی کو راجا گھم پانی پرے کو آج رامرو دین رے آج ہمرو بیہولا کو بیہون دین رے. لالایی ها اغلب به دلیل ماهیت آرامش بخششون برای کودکان غیر شیرخوار هم استفاده میشن، حتی برای تسکین استرس و بهبود سلامت روانی زنان باردار. توی بعضی جوامع از لالایی ها برای انتقال دانش یا سنت های فرهنگی استفاده میشه. علاوه بر این لالایی ها برای توسعه مهارت های ارتباطی، ابراز احساسات و عواطف، ایجاد تمرکز در نوزاد، کنترل برانگیختگیاش و تنظیم رفتارش استفاده میشن. با این حال مهمترین کاربرد لالایی خوابوندن بچه است. برای همین اغلب یه فرم ساده و تکراری داره. موسیقی درمانگرها به تمام آهنگایی که از روح محافظت میکنن، ساختار روانی رو پشتیبانی میکنن و انسان رو در برابر تأثیر ناملایمات انعطاف پذیر میکنن میگن لالایی. متن این لالایی ها میتونه درباره دلبستگی و جدایی، غم، اشک، شادی، خنده، به دست آوردن و از دست دادن، ایستایی و حرکت و مرگ و زندگی باشه. حتی خیلی از سرودهای کریسمس هم به عنوان لالایی برای عیسای نوزاد ساخته شدن که معروفترینشون شب خاموشه که با هم میشنویمش. بیشتر لالایی ها معمولاً فواصل هم خوان دارن و ملودیشون ساده است. اگه یادتون باشه در قسمت پنجم راجع به فاصله شیطانی و دیسونانس و کانسونانس براتون توضیح دادم. به بعضی از فاصله نوتا فواصل ناخوشایند یا ناهمخوان میگن که صداهای تاریک تولید میکنه، مثل این. اما بعضی ها صداهای روشن دارن، مثل این. معمولاً فواصل ناهمخوان رو در یه نوت دیگه حل میکنن تا از تاریکی در بیاد، اینطوری. نوزادا تقریباً همیشه فواصل همخوان رو بر فواصل ناهمخوان ترجیح میدن. اگه توالی فواصل ناهماهنگ توی یه آهنگ وجود داشته باشه، نوزاد علاقه خودش رو از دست میده و جلب توجه مجدد اون کار دشواری میشه.
Şöhretim, şanım sensen, candan ayrı canım sensen. Ne temizdir gün nefesin, sen etirli bir çemensen. Sana değil lay lay, her öten kuş, her akan çay.
نینا پری که یه مجموعه مستند در مورد لالایی ها برای بی بی سی تهیه کرده، در مورد این سنت و تداومون میگه: ما میدونیم که لالایی ها به اندازه ای مهم بودن که 4000 سال پیش توسط بابلی ها مستندسازی شدن، اما سوال اینجاست که چقدر دیگه زنده میمونن؟ عوامل زیادی وجود داره که میتونه ادامه سنت لالایی رو تهدید کنه. به عنوان مثال، گسترش ابزارهای سرگرم کردن و آروم کردن کودک و رشد تکنولوژی‌های ارتباطی. شاید عادت به آواز خوندن کمتر از گذشته بخشی از زندگی روزمره مردم باشه، در حالی که نسل‌های قبلی بدون تلویزیون و کامپیوتر دور هم جمع می‌شدن تا آواز بخونن و قصه بگن. شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ لالایی ها از مرزها عبور می کنن و ردی از کسانی که قبل از ما اومدن رو به همراه دارن و مدت ها بعد از رفتنمون هم رد پایی از ما خواهند داشت. اونا احتمالاً اولین آهنگ های عاشقانه ای هستن که بچه ها می شنون. ریچارد دامبریل، باستانشناس، معتقده ممکنه چیزی ذاتی توی تجربه بزرگ کردن کودک وجود داشته باشه که بقای لالایی رو در آینده تضمین می کنه.
Les têtes d'une petite poule grise qu'elle est pendre dans l'église pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud. Les têtes d'une petite poule noire qu'elle est pendre dans l'armoire pondait un petit coco que l'enfant mangeait tout chaud.
حالا که لالایی های مختلفی رو از اقوام و ملت ها شنیدیم، وقتش رسیده که به جنبه یه هنری تر این ژانر موسیقایی بپردازیم و ببینیم نوابغ موسیقی کلاسیک غربی چه لالایی هایی رو برای ما به یادگار گذاشتن. پس با گوش چشم همراه بشید تا در قسمت بعدی سری بزنیم به دنیای اعجاب انگیز موسیقی کلاسیک و لالایی های معروف و ماندگارش رو بشناسیم.